Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin tayyibin. Al-Hudatil Mahdiyyin Siyyama Baqiyyatillah Fil Arzin Ajallah Farajahu Sharif. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو در نقد فرمایش جناب بهرانی در حدائق به عنوان نقد اون مطرح میکنه. اون چی که مرحوم صاحب حدائق فرموده این است که اگر دو طرف علم اجمالی از یک سنخ نباشند، اینجا علم اجمالی منجز نیست. بنابراین مثلا من اگه بدونم که یا این لیوان نجسه یا این بشقاب که در هر دو نجاست، این علم اجمالی منجسه. اما اگه بدانم که یا این لیوان نجسه یا این بشقاب قصبیه، نجس نه قصبی، اینجا علم اجمالی منجس نیست، چون در واقع دو سنخه، یکیش نجاسته یکی قصب. مرحوم نائینی در رد فرمایش جناب صاحب حدائق میفرماید فرقی نمی کنه که دو طرف علم اجمالی هم سنخ باشن یا با هم متفاوت باشن. این که من بدانم یکی از این دوتا نجسه یا این که بدونم یکیش یا نجسه یا اون یکی قصبیه، اینو میدونم، فرق نمی کن. چون من علم دارم به وجود یک الزامی که الان اگه اون لیوان نجس باشه باید ازش اجتناب کنم، اگر بشقاب قصبی باشه باید ازش اجتناب کنم. بنابراین من الان میدونم یا لیوان نجسه باید ازش اجتناب کنم، یا بشقاب قصبیه باید ازش اجتناب کنم. اینجا باید از هر دو اجتناب کنم. نمیتونم اصول مؤمنه رو در لیوان جاری کنم، اصالت الطهاره، نه اصول مؤمنه رو در بشقاب جاری کنم، اصالت الحلیه. اینها با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. در ذیل این بحث مرحوم نائینی یک اشاره ای کرده، فرموده اگر یکی از این دو عنوان یک حکم اختصاصی داشته باشه که دیگری با او در این حکم مشترک نباشه، اون حکم اختصاصی جاری میشه، اون حکم اختصاصی میمونه، فقط اون حکم مشترکه که از بین میره، به خاطر اینکه اون حکم مشترک معارض داره اما این حکم اختصاصی معارض نداره. این مطلب رو ایشون هم در تقریر فوائد هست، البته خیلی مختصر، هم در تقریر اجود و تقریرات، اونجا یک کمی مفصل تر. ولی مرحوم نائینی براش مثالی نزده. آقای صدر رضوان الله علیه برای این مثال زده، گفته فرض کنید من میدونم یا این آب مطلق نجسه یا این آب مضاف نجسه. خب یه حکم مشترک دارن و اون حرمت شربه، چه آب مطلق نجس باشه شربش حرامه، چه آب مضاف نجس باشه شربش حرامه. اما آب مطلق یک حکم اختصاصی داره که آب مضاف اونو نداره. اون چیه؟ اون عبارت است از جواز وضو. با آب مطلق میشه وضو گرفت، اما با آب مضاف نمیشه وضو گرفت. توجه دارید مقصود از آب مطلق در اصطلاح فقها یعنی آب، همین که شما بهش میگید آب. مقصود از آب مضاف یعنی هر مایعی غیر آب، به اینا همه میگن مضاف. لازم نیست آب هندوانه باشه، آب سیب باشه، نه، نفت هم اینا بهش میگن آب مضاف. این میگن آب مضاف. مضاف که اینا میگن یعنی این، هر مایعی غیر از آب، اونی که شما بهش میگید آب، اینا بهش میگن آب مضاف. توجه به این داشته باشید. خب با هیچ مایع دیگری غیر از اونی که ما بهش میگیم آب نمیشه وضو گرفت. اما بعضی از مایعات دیگه خب خوردنی هن، مثل آب انگور، آب هندوانه، آب سیب، اینا خوردنی هن. گلاب، نمیدونم عرق نعنا، اینا خوردنی هن. ولی با اینا نمیشه وضو گرفت، با آب مطلق میشه وضو گرفت. حالا آقای صدر رضوان الله علیه، البته توی کتاب، یعنی در تقریرات آقای هاشمی و در تقریرات آقای حائری، این الان تقریر آقای حائریه، طوری بیان شده که گویا مثال رو خود مرحوم نائینی زده، در حالی که مرحوم نائینی اصلا مثال نزده. عرض کردم مرحوم نائینی یه بحث دیگه کرده با مرحوم صاحب حدائق، بعد در ذیلش گفته بله اگر یکی از دو طرف یک حکم اختصاصی داشته باشه، اون حکم اختصاصی مشکلی پیدا نمی کنه. بنابراین در این مثال، این مثال رو عرض کردم آقای صدر زده، ظاهرا در کلمات مرحوم نائینی نیست. من میدونم یا آب مطلق نجسه یا آب مضاف، یا اثر مشترک دارن. اثر مشترک بحث شربشونه. چه آب مطلق نجس باشه آشامیدنش حرامه، چه آب مضاف نجس باشه آشامیدنش حرامه. این حرمت شرب ها خب به حال خودش باقیه، یعنی من نمیتونم به لحاظ حرمت شرب آب مطلق اصالت الحلیه جاری کنم، یا به لحاظ حرمت شرب آب مضاف اصالت الحلیه جاری کنم. اما آب مطلق جواز وضو داره، آب مضاف حتی اگه پاک هم باشه نمیشه باش وضو گرفت. مرحوم نائینی میگه این در واقع از طرف علم اجمالی من خارجه. من الان که شک دارم این آب میشه باش وضو گرفت یا نه، این شک بدویه. البته عرض کردم مرحوم نائینی به این شکل نفرموده ها، این تفسیر آی صدره. فقط مرحوم نائینی به این تعبیر گفته که اگر لوکان مثلا در اجود لوکان لأحد العنوانین اثر مختص به ولم یکن للطرف الاخر اثر کذالک لجر الاصل بالنسبه الى ذلك الاثر بلا معارض. همین مقدار. حالا در عبارت فوائد که از اینم مختصرتره، الا اذا فرض ان لاحد العنوانین حکما یخصه لا یشارکه الاخر فیه ولا یکون للاخر حکم خاص فان الاصل النافی للحکم الخاص یجری بلا معارض. اما مثال نزد آقای صدر، مثال میزنه، البته عرض کردم طوری مثال میزنه که انگار مرحوم نائینی گفته. مثال اینه که من میدونم یا آب مطلق نجسه یا آب مضاف، مرحوم نائینی میگه نمیتونم هیچ کدومشونو بیاشامم، چون آشامیدن اثر مشترکشونه. حرمت شرب این بر با حرمت شرب اون بر اثر مشترک. اما جواز وضو، جواز وضو اختصاص داره به آب مطلق. آب مضاف حتی اگه پاک پاکم باشه نمیشه باش وضو گرفت. پس نسبت به اون من علم اجمالی ندارم، شک بدویه، پس اشکالی نداره. من شک دارم میشه با این آب وضو گرفت یا نه؟ اصل جواز ده، بله میشه. بعد آقای خویی رضوان الله علیه، نه در اجود، آقای خویی بعضی مطالب مرحوم نائینی رو نقد کرده در اجود، یعنی همونجا که تقریر میکرده تعلیقه زده، که این نشون میده این تعلیقات و نقدهایی است که مرحوم آقای خویی در زمان شاگردی مرحوم نائینی داشته. ولی بعضی از نقدها هست که آقای خویی دارن، در تعلیقاتشون در اجود نیست، در درس خودشون مطرح کردن. از جمله اینجا آقای خویی میفرمان نمیشه با این آبه وضو گرفت. چرا نمیشه؟ میفرمان به این دلیل که اصالت و طهاره در آب مطلق با اصالت و طهاره در آب مضاف تعارض میکنه، تساقط میکنه. حالا که اصالت و طهاره در آب مطلق با اصالت و طهاره در آب مضاف تعارض کرد و تساقط کرد، دیگه نمیتونیم با این آب وضو بگیریم، با این آب مطلق نمیتونیم وضو بگیریم. چرا؟ چون اصالت و طهاره درش جاری نمیشه و یکی از شرایط وضو این است که آب مطلق پاک باشه. ما الان نمیتونیم اصالت و طهاره جاری کنیم. این فرمایشی است که آقای خویی فرمودن. جناب آقای صدر میفرمان شما ادعای مرحوم نائینی رو پذیرفتی که در مواردی که من علم اجمالی دارم به اینکه یا آب مطلق نجسه یا آب مضاف، جواز وضو که اختصاص داره به آب مطلق از اطراف علم اجمالی خارجه. دو طرف علم اجمالی اینه، یا اینو نمیتونم، یعنی آب مضاف رو نمیتونم بیاشامم، یا اینو نمیتونم بیاشامم، یعنی آب مطلق رو. این دو طرف علم اجمالی منه طبق فرمایش شما.
نجاست
چی؟
نجاست.
بله نجاسته. نه ببینید، این مطلبی که شما میگی همونیه که آقای خویی میگه. آقای صد میگه این معناش اینه که شما وقتی میگی من علم اجمالی دارم به نجاست، پس اصالت و طهاره در آب مطلق با اصالت و طهاره در آب مضاف با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، پس نمیشه آشامید، نمیشه به اصطلاح وضو گرفت. این معناش اینه که شما کبرای نائینی رو پذیرفتی که دو طرف به اصطلاح علم اجمالی جواز شربهای این هاست، جواز وضو که به اصطلاح اختصاص داره به طرف آب مطلق، اینو شما فرض کردی که این خارج از در واقع دایره علم اجمالیه. تعبیر ایشون اینه، میگه ظاهر فرمایش آقای خویی اینه که با مرحوم نائینی موافقه که خروج هازل اثر، یعنی اثر مختص، ان دائره العلم الاجمالی، ایشون اینو میگه پذیرفته. بعد میگه خب اگر شما این رو بپذیری، اون موقع در صورتی که این اثر زائد منفی به همون اصلی باشه که نافی اثر مشترکه، مثل این مثال، اون موقع درسته، نمیشه دیگه با این آب وضو گرفت. اما اگر اون اثر زائد منفی به این اصل نباشه، اون وقتی شما میگه اون طرف علم اجمالی نیست، پس درش اصل جاری میشه. مثال چیه؟ ایشون مثال میزنه. این مثال رو دقت کنید. حالا اینجا یک اشکالی در تقریر آقای هاشمی، من همش دارم از تقریر آقای حائری نقل میکنم، اینجا یک اشکالی در تقریر آقای هاشمی رحمت الله علیه هست. این مثال در تقریر آقای هاشمی نیامده، همین مثال که الان خواهم گفت، ولی در ادامه ارجاع داده به این مثال، ارجاع داده به این مثال که اینجا این احتمال پیدا میشه که ایشون ظاهراً یا جایی رو انداخته باشه، نمیدونم. به هر حال این مثال خودش نیامده ولی در ادامه بحث تو تقریر آقای هاشمی ارجاعش آمده. حالا شما بعد برید نگاه کنید. اما مثال آقای سعد میگه شما فرض کن من میدونم که یا از زید 5 دینار قرض گرفتم یا از عمر 10 دینار قرض گرفتم. خب اون 5 دینار مشترکه، یعنی بالاخره من یا 5 دینار باید به زید بدم یا 5 دینار به عمر. حالا چون به عمر قرار باشه 10 دینار بدم، 5 دینار رو باید بدم دیگه. به قول شبستری، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست. حالا ایشون میگه پس من میدونم یا 5 دینار باید به زید بدم یا 10 دینار باید به عمر بدم. 10 دینار به عمر بدم یعنی 5 دیناری که باید به این بدم یا به این، پس این مشترک. اون 5 دینار اضافه ای که در مورد عمر احتمال میدم، اونو اصالت البراءه عن الزائد جاری میکنه. خب من نمیتونم بگم من آیا به زید بدهکارم یا نه، اصل اینه که من بدهکار نیستم. آیا من 5 دینار به عمر بدهکارم یا نه، اصل اینه که بدهکار نیستم، اینو نمیتونم بگم. چرا؟ چون این دوتا با هم تعارض میکنه. من یقین دارم یا 5 دینار به این بدهکارم یا 5 دینار به اون. این اثر مشترک ایشون میگه. میگه اون اما اثر مختص، یعنی اون 5 دینار اضافه به امر، اون ربطی به این 5 دینار نداره، چون این اقل و اکثر استقلالیه دیگه. من اگه همینجوری در یه مورد شک دارم به یه نفر 5 دینار باید بدم یا 10 دینار، شما علما الان اگه ازتون استفتا کنن آقا من شک دارم به یه نفر باید 5 دینار بدم یا 10 دینار، وظیفه من چیه؟ حضرات مراجع چی میفرماین؟ چی میگی؟ 5 دینار. چرا؟ قدر متیقن. میگه آقا 5 دینار یقینیه، اونو باید بدی. نسبت به 5 دینار اضافی شک داری، اصالت البراءه جاری کن. بو ماش بده کار نیستم ایشالله. حالا آقای صدر اینجا اینو میگه، میگه اون 5 دینار اضافه اصالت البراءه عن الزائد درش جاری میشه، اون اصل ربطی به این 5 دیناره نداره. میگه خب اگر ما اون ذهنیتی که آقای نائینی داره رو بپذیریم که در این گونه موارد علم اجمالی دو طرفش اون اثر مشترکن، اثر مختص از طرفیت علم اجمالی خارجه، اینجا شما باید بپذیری که این آقا میتواند، یعنی به آقای خویی اشکال میکنه، میگه اینجا باید شما بپذیری که این آقا میتواند نسبت به 5 دینار زائد در ناحیه امر اصالت البراءه جاری کنه. شما باید اینو بپذیرید. بله تو اون مثال وضو و شرب درسته، چون اصالت و طهاره که افساقت شد، آب مطلق دیگه طهارتش قابل اثبات نشد، نمیشه باش وضو گرفت نمیشه خوردش، اون درسته. اما اینجا که اصل مختص یک به اصطلاح اون اثر مختص یه اصل جداگانه داره چی؟ بعد آقای سعد میگه ببینید اصلا اشتباهه، اصل فرمایش مرحوم نائینی اشتباهه. همونطوری که اثر مشترک طرف علم اجمالیه، اثر مختص هم طرف علم اجمالیه. اینجوری نیستش که فقط اثر مشترک طرف علم اجمالی باشه، نه، هم اثر مشترک طرف علم اجمالیه هم اثر مختص طرف علم اجمالیه. بعد اینجا ایشون در توضیح مسئله میفرمان که یک وقت این اثر مشترک و اثر مختص در یک موضوع میگه اگه این طوری باشه این اصلا از بحث ما خارجه. مثال میزنه به چی؟ میگه یک نفر میدونه یا 5 دینار از زید گرفته که الان باید چیکار کنه؟ 5 دینار بده، یا نذر کرده که به زید 10 دینار بده، الان باید چیکار کنه؟ اگه این باشه الان باید چیکار کنه؟ باید 10 دینار بده. الان این میدونه یا 5 دینار بدهکاره یا 10 دینار نذر کرده. اینجا چیه حکمش؟ خب اینجا معلومه، میگه آقا 5 دینارش که یقینیه، این بالاخره یا 5 دینار به عنوان قرض باید بهش بده یا 5 دینار به عنوان نذر باید بهش بده. چون حالا کسی که نذر کرده 10 دینار بده، 5 دینار بده، بعضی 5 دینار انجام داده دیگه، 5 دینار دیگه باید بده. لازم نیست که 10 دینار رو یه هویی بده، که این اقل و اکثر ارتباطی که نیست. مثلا نماز که نیست که شما نمیتونی بگی آقا من شک دارم 9 جزء یا 10 جزء، خب 9 جزءش رو به جا میارم و اندازه 9/10 بالاخره به وظیفه عمل کرد. اگه 10 جزئی باشه شما اصلا نماز نخوندی، اونجا ارتباطیه. اما اینجا که اینطوری نیست. آقای صدر میگه این اصلا بحث ما خارجه، میگه این اصلا بحث ما خارجه. لا اشکال فی جریان البراءه عن زائد، چون دوران بین اقل و اکثره. ما الان اصلا بحثمون علم اجمالی در دوران بین متباینه اینه، چون هنوز ما به اقل و اکثر نرسیدیم. استقلالی باشه، همه قبول دارن نسبت به زائد براءت جاری میشه. در اقل و اکثر ارتباطی مشهور قائلن به احتیاط. اینا الان میگم بعد بحث میکنیم، این الان جاش اینجا نیست. مشهور میگن اگه شک کردی نماز 9 جزء یا 10 جزء باید حتما چیکار کنی؟ 10 جزء رو اتیان کنی. اما آقای صدر میگه نه، اونجا هم 9 جزء کافیه، نسبت به 10 براءت جاری میشه. این توضیحش بعدن میاد، حالا این مطلبش میاد. اما آقای صدر میگه اگر موضوع 2 تا باشه، که اونی که محل بحث ماست اونجاییست که موضوعش 2 تاست، نه موضوع 1 باشه. مثل چی؟ مثل همین داستان آب مطلق و آب مضاف، که آب مطلق و آب مضاف یه اثر مشترک دارن شرب، یه اثر مختص داره آب مطلق وضو. مثال دیگه این قرض از زید و عمر. میگه زید 5 دینار یا از زید گرفتم یا 10 دینار از عمر. اینجا با 2 تا موضوعه، یکی زیده یکی عمره. آقای هاشمی اینجا مثال الاستدانه رو اشاره میکنه، در حالی که اونجا اصلا مثال رو ذکر نکرده. که شما تقریه هاشمی رو بخونی قاعدتا با این سوال مواجه میشه که مثال الاستدانه دیگه چی؟ اصلا کجا استدانه صحبت شد؟ دین کجا بود؟ این اشکال تقریر آقای هاشمی. این الان من از تقریر آقای حائری دارم نقل میکنم. اینجا آقای صدر حالا یه بحثی میکنه که مثلا اینجوری تصور میکنیم نمیکنیم، اونو من ول میکنم، اون انقلت و قلتای ایشونو. میگه آقا ببینید، در مثل آب مطلق و آب مضاف، همون مثال اولی، ما 2 تا علم اجمالی داریم که اینا در یه طرف با هم مشترکن. 2 تا علم اجمالی چیه؟ ایشون به صورت کلی گفته، من به صورت جزئی شکلش دادم. ایشون میگه ببینید، ما یه علم اجمالی داریم که یا خوردن آب مضاف آشامیدنش حرامه یا آشامیدن آب مطلق. این یک، همونی که ناینی گفت، اینو ناینی گفت. میگه اما یه علم اجمالی دیگه هم داریم و اون اینه، یا آشامیدن آب مضاف حرامه یا وضو گرفتن به این آب مطلق. میگه اینم میدونم، من که میدونم یا آب مطلق نجسه یا آب مضاف، میدونم که یا وضو گرفتن به آب مطلق جایز نیست یا آشامیدن آب مضاف. میگه خب دقت کنید، این دوتا علم اجمالی در یک بخش در یک طرف با هم مشترکن. اون چیه؟ حرمت شرب مضاف. در این با هم مشترکن. میگه پس این از اون موارد میشه که من دوتا علم اجمالی دارم که در یک طرف با هم مشترکن و این دوتا علم همزمانند. قبلا گفتیم که اگر چنین دو تا علم اجمالی داشته باشیم که در یک طرف با هم مشترکن و همزمان باشن، حکمش چیه؟ چی؟ هر دوشون منجزن، یعنی باید از هر سه تا چی؟ اجتناب کنیم. فرق فرمایش ایشون با آی خویی معلومه دیگه. ایشون میگه آی خویی اون اثر مختص رو از دائره علم اجمالی خارج میدونه، میگه فقط اثر مشترک داخله. میگه اما اگر اون اصلی که در ناحیه اثر مشترک جاری میشه زیرا به اثر مختص هم بزنه، اثر مختص دیگه جا تحقق پیدا نمیکنه. مثل اینکه وقتی من اصالت و طهاره در آب مطلق ندارم، دیگه نمیتونم بخورمش، نمیتونم باش وضو بگیرم. آقای سعد گفت خب اگه اینطوریه، اگر اون بخش مختص اصل مستقل داشته باشه، شما باید بگی اون جاری میشه. چرا؟ اون چون اون طرف علم اجمالی نیست. مثال چیزه؟ اون مثال استدانه. گفت اگر من شک دارم از زید 5 دینار گرفتم یا از عمر 10 دینار، خب 5 دینارش مشترکه، خب نسبت به این نمیتونم اصل جاری کنم، حتما من 5 دینار بدهکارم، اما نسبت به اون زائد چی؟ اون اصلش جداست، اونو جاری میکنم طبق مبنای آقای خویی. اما میگه رو مبنای من اون اصلم جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه چون در واقع من علم اجمالی دارم، حالا من اونو دیگه اینجا نکشیدم براتون به شکل نمودار، میگه من در واقع علم اجمالی دارم که یا 5 دینار به زید بدهکارم یا 5 دینار به عمر، این یه علم، یه علم اجمالی دارم که یا 5 دینار به زید بدهکارم یا اون اضافه هر رو که حالا تو این مثال باز 5 دیناره اون اضافه. میگه خب این دوتا با هم در یه دونه طرف مشترکن، این که من 5 دینار به زید بدهکارم، اما باید این دوتا علم اجمالی در یک طرف که اون به اصطلاح اثر مشترک در ناحیه اون طرفی باشه که اثر مختص نداره. تو مثال مضاف و مطلق مضاف، تو مثال زید و عمر زید. میگه این در واقع طرف مشترکه، اون طرف دیگرش در یکی اثر مشترکه، اون یکیه مثلا شرب آب مطلق یا 5 دینار عمر، در یک طرف دیگرش اون اثر مختص است مثل وضوع آب مطلق یا اون 5 دینار اضافهه. حالا ای کاش مثلا به جای 10 دینار امر میگفت 8 دینار که اضافه میشد 3 دینار، راحت تر من میتونستم توضیح بدم. حالا ایشون میگه این دوتا علم اجمالی در یک طرف با هم مشترکن همزمانن. ما تو بحث قبلی گفتیم دوتا علم اجمالی که با هم مشترکن در یک طرف و همزمانن، هیچ کدوم اون یکی رو اثرش رو از بین نمیبره، در نتیجه باید از هر ستا اجتناب کنیم. یعنی در آب مطلق و مضاف نمیتونم وضو بگیرم، نمیتونم بیاشامم، هیچ کدومشونو. در این مثال 5 دینار زید یا 10 دینار عمر، نه نسبت به 5 دینار میتونم براعت جاری کنم، 5 دینار مشترک، نه نسبت به اون 5 دینار زائد، نمیتونم نسبت به اونم 5 براعت جاری کنم. آقای صدر میگه اینجا نمیتونم این کارو بکنم، باید احتیاط کنم. احتیاط اینه 5 دینار بدم به زید، 10 دینار بدم به عمر. نمیتونم بگم احتیاط میکنم به این که 5 دینار میدم به زید، 5 دینار میدم به عمر، چون رو مبنای آی خویی باید این کار میکرد. 5 دینار میداد به زید، 5 دینار میداد به عمر، میگم خب این که مال این که نمیتونم براعت جاری کنم از 5 دینار. 5 دینار اضافه عمر چی؟ میگم خب اونو براعت جاری میکنم. آی صد میگه نه نمیتونی، اونم طرف علم اجمالیه، اونم طرف علم اجمالیه با این توضیحی که عرض شد. حالا روش تأمل کنی.